بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر. آخرین فراز از این روایت نورانی که از نصایح لقمان حکیم رضوان الله تعالی علیه است و مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 16 اون رو نقل کرده، این جمله است: و سکان و هست صبر. دنیا دریای عمیقی است که مردمان فراوانی در آن غرق شده اند و اگر کسی بخواهد نجات پیدا کند باید سفینه ای تهیه کند از تقوای الهی، که در درون این سفینه ایمان قرار دارد، بادبان این سفینه توکل است، ناخدایش عقل، راهنمایش علم و سکانش صبر است. سکان سفینه ای که می تواند انسان را در بحر عمیق دنیا نجات بدهد صبر. سکان یعنی چی؟ سکان وسیله است در انتهای کشتی نصب میشه که با حرکت آن جهت کشتی تغییر میکنه، یعنی وسیله است در واقع برای تغییر جهت کشتی که در انتهای کشتی نصب میشه. میفرماید سکان کشتی تقوا صبر. عقل میخواد مدیریت کند که کشتی تقوا در مسیر علم حرکت کند بر اساس فرازهایی که قبلا مطرح شد. خب عقل که میخواد کشتی تقوا رو در مسیر علم ببره، شهوت نمیگذاره، هوس نمیگذاره، خواسته های نفسانی نمیگذاره. اینجاست که نیاز به سکان داره، نیاز به صبر داره که تغییر وقتی رسید به جایی که میخواد منحرف بشود چی بشه؟ این در مسیر قرار بگیره. اون صبر است، مقاومت میخواد. مقاومت میخواد که این مقاومت کشتی تقوا رو در مسیر چیه؟ نگه بداره. مقاومت در طاعت، مقاومت بر ترک معصیت، مقاومت در مصیبت ها که کشتی در جهتی که مقتضای علمه حرکت کنه. اگر این صبر نباشه، اگر مقاومت نباشه، کشتی تقوا از مسیر خودش چیه؟ منحرف می شود. این است که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، می فرماید از صبر و فعل امور به منزلت رأس من الجسد. صبر در امور مثل سر از جسد هست. فإذا فارغ الرأس الجسد فسد الجسد. سر اگر به بدن نباشه بدن فاسد میشه. و إذا فارغ الصبر الامور فسد الامور. وقتی که صبر از امور جدا بشه کارها خراب میشه. که اینجا صبر امور رو چکا میکنه در جهت صحیحی که علم اقتضا داره قرار میده. وقتی که صبر نباشه از اون جهت چیه؟ منحرف میشود. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. صلوات خدا بفرمایید. بحث در مسئله هفتم بود، ادامه بحث در مسئله هفتم که چه چیزهایی در خطبه واجب است. گفتیم حمد کردن خدا، تحمید واجبه، ثناگویی حضرت حق احتیاطاً واجبه علاوه بر تحمید. بعد فرمودند که صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه اول احتیاط واجب است، در خطبه دوم اقواس فتواس صلوات. ولی در هر حال صلوات در هر دو خطبه لازمه. مطلب دیگر، سومین چیزی که در خطبه لازم است، الایساء به تقوی الله هست. والایساء به تقوی الله تعالی فی الاولا علی الاقوا و فی الثانیه علی الاحوط. در خطبه اول فتوا میدن به وصیت کردن به تقوا توسط امام جمعه، و در خطبه دوم احتیاط واجب میکنن که حتما باید اوصیکم به تقوا الله باشد. چرا؟ دلیل این که در خطبه اول وصیت به تقوا واجب است علی الاقوا و در خطبه دوم احتیاط واجب هست، این دلیلش چیه؟ دلیلی که برای این فتوا ذکر شده، یکیش اجماعه، اجماعی که از مرحوم شیخ طوسی در خلاف ابن زهره در قنیه نقل شده که اینها گفتن وصیت به تقوا و وعظ کردن در هر دو خطبه واجبه. علاوه بر این اجماع، صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا روز قبل خدمتتون عرض کردیم صفحه چند بود؟ 342 حدیث اول بود، صحیحه محمد بن مسلم که در کافی، من اینجا کافی رو آوردم خدمتون، جلد سوم کافی، این در کافی کامل این خطبه هستش اگه ملاحظه کنید. دیگه اون خلاصه ای که کرده مرحوم صاحب وسائل دیگه اون خلاصه نیست، این کامل هست، تقریبا دو صفحه و نیم، قریب دو صفحه و نیم این خطبه محمد ابن مسلم هست. صفحه جلد 3 صفحه 422 در وسائل که گفتیم 342 هستش که اون خلاصش هستش، ولی کاملش در کافی جلد 3 صفحه 422 حدیث ششم هست که در اینجا اگر ملاحظه کنید اینجوری هستش: فی خطبت یوم الجمعه، الخطبت الاولا، الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. بعد شهادتین هش، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این هم ادامه داره. بعد از شهادتین دارد که اوصیکم عباد الله به تقوی الله. در اونجا بعد از شهادتین صلوات هم است و صلی الله علی محمد و آله. بعد از شهادتین صلوات بر محمد و آل هست که در اونجا هم باز خلاصه آمده بود. خلاصه چی بود؟ خلاصه صاحب و صاحب و صلی علی النبی بود دیگه. اینجا صلوات کامل هستش. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه، که همین جا حدود یک صفحه این وصیت به تقوی طول کشیده. فا این الله ینجی یا ینجی من اتقاه و به مفازتهم. اینجا طول میکشه تا میاد اوائل صفحه بعدی، صفحه 423 میفرماید ثم مقرأ سورتن من القرآن، بعد قرائت کن یه سوره از قرآن رو. پس اول حمد بود، بعد شهادتین بود، بعد صلوات بود، بعد وصیت به تقوا بود، و بعد چیه؟ ثم مقرأ سورتن من القرآن و صل علی النبی. اینجا باز صلوات هست، اینجا صلی علی النبی و آله نده، ولی که در لسان روایات شیعه هست جا که صلوات بر پیغمبر هست، آل هم دنبالش هست. و صلی علی النبی و دعو للمؤمنین و المؤمنات، دعای بر مؤمنین و المؤمنات هست. ثم تجلس قدر ما تمکن بعد یا تمکن هنیعه، ثم تقوم فتقول، بعد یک کمی میشینی، بعد دو مرتبه الحمدلله نحمده و نستعینه، باز همون عبارات تقریبا تکرار میشه، شهادتین تکرار میشه. خدمتتون عرض کنم تا میرسه باز اوصیکم عباد الله به تقوی الله، دوباره وصیت به تقوی هم آمده تا میرسد به اینجا. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین، ثم تقول اللهم صل علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین، ثم تسمی الائمه تا تنتهی الی صاحبه، تا امام زمان میرسی، تا ثم تقول افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا، اللهم اظهر به دینک، تا اونجا. ثم یدعو الله علی عدوه، نفرین میکنی بر عدوه، ولی و یسأل لنفسه و اصحابه، دعا بر خودتو اصحاب میکنی، یاران میکنی. ثم یرفعون ایدیهم فیسألون الله حوائجهم کلها حتی اذا فرغ من ذلک قال اللهم استجب لنا و یخور آخر کلامه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایصال ذی القربی، این آیه رو میخونه. بعد از انتهای خطبه هم اللهم اجعلنا ممن تذکر فتنفعه الذکر ثم ینزل. این خطبه است که روایت هم صحیح هست، محمد ابن مسلم نقل میکنه که در این خطبه چجوریه؟ دو بار وصیت به تقوا آمده، هم در خطبه اول وصیت به تقوا آمده، هم در خطبه دوم آمده. که حالا پس اگه ما می‌خواستیم طبق این فتوا بدیم، باید بگیم که وصیت به تقوا در هر دو خطبه چیه؟ واجبه، چون هم در خطبه اول آمده، روایت هم صحیحه، هم در خطبه اول آمده، هم در خطبه دوم. ولی در روایت دوم وسائل که اینجا روایت اول اینجاست، موثقه سماعه، اونجا خدمتتون عرض کنم که وصیت به تقوا در اولی آمده ولی در دومی نیامده. اونجا و هو قائم یخطب و هو قائم یحمد الله و یثنی علیه ثم یوصی به تقوی الله یقرأ سوره من القرآن صغیره ثم یجلس ثم یقوم فیحمد الله و یصلی علی و یصلی علی محمد و آله محمد صلی الله علیه و سلم و علی ائمه المسلمین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات فاذا فرغ اقام اقام المؤذن. ملاحظه میکنید که دیگه در دومیش چیه؟ در دومیش سفارش به تقوا نیست. به همین جهت اینجا چون نیست، اگر ما باشیم این روایات معلوم میشه که بخوایم دو تا روایت رو چی کنیم، میشه مستحبه. یعنی اون روایت که آمده این روایت نیامده، ما حداقلی که واجب هست همون چیه؟ همین است که در این روایت آمده. اون روایت در اون روایت میشه مستحب ما باشیم و این دو تا روایت. ولی چون بله
اون روایت که ذکر شده روایتش هم صحیح هستش، بالاخره امر هم ظاهرش بر وجوب داره، چرا حمله بر وجوب نمیکنه؟ یکی در روایت بعدی ذکر نشده، ذکر نشده در روایت بعدی دلالت بر واجب نبودنش نیست.
دو وجه دیگه میتونیم بگیم که اون روایت رو مقید این روایت قرار میدیم به قرینه اجماع، چون اجماع هم داریم که چیه؟ در هر دو خطبه باید وصیت به تقوا باشه. میتوانیم بگیم که چون اون اجماع که اجماع رو بگیم مثلا اجماع مدرکی هست، رو فتوای اونها که اجماع مدرکی رو حجت نمیدونن، اینجا بگیم که خدمت رو عرض کنم که اون روایت هم روایت صحیح هست که میگه این روایت هم روایت موثقه است، معتبره، بالاخره حد اقل واجبمون اینه، اونم حمله بر استحبابش کنیم. که خدمت رو عرض کنم که امام این یکی رو گرفتن، گفتن احتیاط واجب کردن، نتونستن فتوا بدن بین این دوتا نظر، نتونستن نظری رو انتخاب کنن. بله در صلوات عکس این بود، عکس این بود. بله اینجا آمدن گفتن که چیه؟ اینجا آمدن گفتن که احتیاط واجب هستش. اینجا هم به نظر میرسه که مشکلی نداره، این هم به همین منوال بریم پیش و احتیاط واجب کنیم، مشکلی نداره که بگیم در اولی خدمت رو عرض کنم که فتوا بدیم به وصیت به تقوا، در دومیش رو احتیاط واجب کنیم چون در این روایت موثقه نیامده. اگر واجب بود قاعدتا باید این در اینجام چیه؟ بیاد. این هم از این
لازمه.
بله
اول وصیت به تقوا، بعد صلواتی، اول صلوات میفرستن بعد وصیت به تقوا در خطبه دوم.
در روایت که اول حمد هست بعدش وصیت به تقوا، بعد سوره قرآن، این هست. اصلا صلوات بله در خطبه اول نیومده، در خطبه دوم اول حمد است، بعد ثنا، بعد صلوات بر پیغمبر و ائمه مسلمین، استغفار و بعد خدمتتون عرض کنم که اقامه هستش. به این شکل ظاهرا ترتیب اونجوری که شما خیال کنید بخواید تصور کنید نیست. ترتیبش رو بخواید بگیم در این روایت چیز، در این روایت محمد مسلم که صحیح هست، اول حمد است، بعد شهادتین هست، بعد صلوات هست، بعد وصیت به تقوا هست، بعد سوره قرآن هست، بعد صلوات بر پیغمبر هست، بعد دعای بر مؤمنین هست. یعنی هم صلوات قبل هست هم صلوات بعد هستش تو این روایت در خطبه اول. در خطبه دوم هم اول حمد هست، بعد شهادتین هست، بعد وصیت به تقوا هست، بعد صلوات هست. بله ارکان، بله ظاهرا اینجوری هستش، چون ترتیب خاصی تو این روایات همطور که عرض کردم بعضیش یه روایت به یه شکله، در روایت دیگه به شکل دیگه. خدمت رو عرض کنم که بنابراین تا اینجا چند تا واجب رو بیان کردن؟ سه تا واجب. واجب اول حمد، واجب دوم صلوات، واجب سوم وصیت به تقوا، واجب چهارم نه احتیاط واجب کردن دیگه. سنا رو چون بعضیا ممکنه بگن که حمد و ثنا یکی از، یعنی عطف تفسیری بگیریم، یسنی رو تفسیر حمد بگیریم. ممکنم هستش که جدا کنیم، ایشون احتیاط واجب کردن، ما هم همین احتیاط واجب رو قبول کردیم.
معیار تشخیص واجب و مستحب در این بیع احادیث رو بر چه مبنایی اعلام
می‌کنید؟ معیاری ذکر نکردن. حالا آخر سر باید به این مسئله برسیم. این روایات یه سلسله چیزها رو، یعنی در مستحبات و واجبات رو در کنار همدیگه گفتن. اون چیزی که معیار هست اجماع هست، اجماعی که ذکر شده که در این چارتا لازم هستش. غیر از این چارتا، حالا یا اجماع بگیم یا مشهور بگیم، دیگه غیر از این دلیل دیگه ای نداریم.
باید دلیل داشته باشه.
دلیلی که عرض کردم غیر از این دوتا روایتی که داریم دلیل دیگه ای نداریم. روایت ما این دوتا دلیله، ولی که همونطور که گفتیم مثلا اجماع هستش که چیز واجبه. حالا آخر سر اختلافی که در این زمینه هست رو عرض میکنیم که کدام یکی از فقها گفتن کدام نگفتن، این رو در آخر این بحث خدمتون عرض خواهیم کرد. ولی اگه ما باشیم اینها یک سیاق هستن، یعنی یا باید بگیم همش همونطوری که قبلا هم دیروز هم عرض کردم ظاهرا، یا باید بگیم همش واجبه یا بگیم همش مست، چون همه سیاق یکی هست. ولی که با قرینه اجماع باید چیکار کنیم؟ یا فتوای فقها باس میگیم یه سلسله از اینها واجبه، یه سلسلهش مستحبه، یعنی قدر متیقن از واجبش همین چند تاست که عرض کرده.
یعنی هر دو روایت، اون روایتی که به شما عرض کنم همین وضعیت رو واجب میدانست در هر دو خطبه، یا روایت
هم محمد ابن مسلم
در روایتی در یکی از دو خطبه واجب میدانست، هر دوش در مقام بیان تمام اون چیزایی که در نماز
خود
واجب هست
حد دیگه، ظاهرش اینه. بله،
در ما هر دو در تمام بیان هست، همون
همه بر استحباب میشه دیگه. خب از کردم ما باشیم اینطوری باست بگیم، ولی کن چون این روایت خدمت ما از کردم، چون اجماع داریم با قرینه اجماعی که هست برای اینکه از مخالفت با اجماع یا شهرت اینجا خارج بشن، اومدن گفتن احتیاط واجب دیگه در دیگه وجود نداره اینجا. باز در اینجا در ادامه این واسه آخرین واجب نماز جمعه قرائت و ندیگه چهارمی حمد و ثنا یک، بعد صلوات، بعد وصیت به تقوا سه، قرائت و سوره صغیره فی الاولا علی الاقوى و فی الثانیه علی الاحوال. در خطبه اول یک سوره کوچک خوندن علل اقوا، یعنی فتوا میدیم، و فی ثانیه علل احوت احتیاط واجب میکنن حضرت امام که سوره قرآن خوندن در خطبه دوم احتیاطی است.
در روایت آمده
روایتش اینه دیگه، روایت خدمتون بخونیم، همون دوتا روایتی است که دستتون هست. بله، در روایت سماع آمده و یقرأ سورة من القرآن صغیره، در روایت سماع که روایت دوم اونجا میشه. بله، در اونجا آمده صغیره. در روایت محمد ابن مسلم چیز نداره، صغیره نداره. ثم مقرأ سورة من القرآن، یه سوره از قرآن رو بخون، در اونجا سوره صغیره نداره خدمتتون عرض کنم که. ولیکن باز هم می شود قید رو از سیاق فهمید که یعنی سوره هم برقرار نیست، سوره بقره رو بیاد بخواد بخونه چیز که یعنی یه ساعت واسه یه ساعت یه ساعت و نیم باید معمومی یا سوره بقره بخونه، یه سوره حالا یا صغیره یا یک متوسطی مثلا باشه. بله
کامل باید باشه.
بله یه سوره باز باشه طبق این روایتی که داریم سوره است. حالا بعضی هم یه آیه هم کافی دونستن که حالا عرض میکنم، اشاره میکنم به فتواشون. در اینجا این چرا اول میگه فتوا میده در رکعت اول، میگم در رکعت در خطبه اول فتوا میده، در سوره خطبه دوم علل احوت میگه. اینجا دلیلش باز همین روایت دیگه. در روایت آمده، در اون روایت محمد ابن مسلم، در روایت سماعه یقرأ سورة من القرآن اولیش داره، ولی دومیش چیه؟ نداره. در اینجا نداره، ولی کن در خطبه، در روایت چیز چی؟ در روایت محمد ابن مسلم، بله؟ در روایت محمد مسلم در هر دوتاش داره. نه، سوره جمعه منافقین که توی چیزه، تو رکعته، تو نمازه. میگه سم مقرأ سورة من القرآن در رکعت اول در هر دو داره. بله بله، در سوره آخر کلامش یه آیه داره، سوره داره. حالا بذارید فتوها رو بخونیم تا توضیح بدیم. مشهور بین اصحاب این است که سوره خفیفه در هر دو خطبه لازمه. عبارت مبسوط که قبلا هم خوندیم این بود: یجب فی کل خطبتن حمد الله و ثنا علی و صلاة علی النبی و آله و الوعظ و قرائت سورة خفیفه من القرآن، که در مبسوط آمده که در هر خطبه لازم هست. اما در تذکره که روایت اهل سنت رو نقل کرده اینجور آمده: بله، یجبو صفحه 66 تذکره، و یجبو ان یقرأ فی کل منهما سورتون خفیفه یا سورتن خفیفه من القرآن. قاله الشیخ، شیخ این رو فرموده که عبارت مبسوط هم خوندیم براتون: لقول صادق علیه السلام ثم یقرأ سورتن قصیره من القرآن. امام صادق علیه السلام فرمود که سه، بله، ثم یقرأ سورتن قصیره من القرآن. اونجا هم سوره قصیره نبودش، چی بود؟ در روایت سماعه چی بود؟ صغیره بود. اینجا نقل به معنا کرده علامه، عبارت این بود و یقرأ سورة من القرآن صغیره بود، اینجا صغیره رو صغیر قصیره کرده.
مفهوم که نداره که اگر کسی سوره قدیر خوندش که
طبق اون روایت چیز که سید محمد مسلم یه سوره بخون، نه اشکال نداره، ظاهرش اینه که اشکال نداره، یعنی از باب این که راحت تر باشه داره میگه، ظاهرش اینه. لأنهما بدل، چرا قرائت، یکی این که روایت داریم که روایت فقط در عرض کردیم سماعه هست، در خطبه اول هست. ولی انهما بدل، دلیل دومی که در هر دو خطبه لازم هست، لانها بدل، این دو تا خطبه بدل چیه؟ بدل دو رکعت نمازه. چون در هر رکعت نماز سوره لازم هست، در اینجا هم چیه؟ قرائت سوره لازم هست. اینم باز همون استحسانی میشه. ولی شافعی فی ایجاب مطلق القراءه فی کل منهما قبولان. آقای شافعی در واجب کردن مطلق قرائت در هر یک از خطبه، یعنی در هر دو خطبه، دو قول هست: الوجوب کل مبدل، یکی که یه قول نقل شده از ایشون که واجب است در هر خطبه قرآن خونده بشه، و فی ایتهما کان و لهو ثالثون عدم الوجوب، یکی وجوب هست مثل مبدل، یکی هم در هر یکی اگر خوند اشکال نداره. قول سوم این است که اصلا واجب نیست، یکی این که در هر دو واجبه، یکی این که در یکی واجبه، یکی هم چیه؟ اصلا واجب نیست. و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم این رو گفته که اصلا واجب نیست، اصلا خوندن قرآن واجب نیست، که قبلا هم گفتیم یه سبحان الله ابو حنیفه گفته یه سبحان الله کسی بگه کافی هستش. لل اصل، اصل این است که واجب نیست. و المشهور اول، مشهور اول است، یعنی در هر دو خطبه چیه؟ لازمه. لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقرأ فیهما القرآن، چون پیغمبر سنت پیغمبر هستش که در هر دو قرآن میخونده. قال صفوان ابن یعلا سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقرأ علی المنبر و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اواخر سوره زخرف هستش. بله، یعنی در خطبهش دیگه، منبر، منبری که برای خطبه میرفت رو منبر دیگه، برای خطبه بله دیگه، حتما بله دیگه، واجبه باستن. و قالت ام هاشم، اینا همه روایت سنی هستش، قالت ام هاشم تلقفت و سورت قاف من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، سوره قاف رو من از دهان پیامبر گرفتم، اذا خطب یوم الجمعه علی المنبر، از بس پیغمبر این سوره قاف رو تکرار کرد من سوره قاف رو از ایشون یاد گرفتم.
آجا سوره قاف که قصیره محسوب نمیشه که اون 3-4 صفحه هست که،
چون سوره قصار هستش دیگه. حالا قصار متفاوته، مثل توال که نیست، جز توال که نیستش که، دو صفحه هست دیگه سوره قاف، دو صفحه. بله، اذا عرفت، بله هازا، و فقال الشیخ یجب فی کل خطبتن، قرآن ها فرق میکنه، قرآن ما دوتا، دو صفحه است. بله، دو صفحه هم تقریبا، آره دیگه دو صفحه. اذا عرفت هازا فقال الشیخ یجب فی کل خطبتن حمد الله و ثناء علی و صلاة علی النبی علیه السلام و آله علیه السلام والوعظ و قرائت و سورت خفیفه من القرآن، این همون مبسوط قبلا خوندیم. و قال المرتضا، این که عرض کردیم سید مرتضا در کتاب مصباحش گفته اینه، همین که تذکره اینجا در تذکره هم نقل شده، در معتبر هم نقل شده، ولی که خود کتاب نیست. و قال المرتضا رضی الله عنه یحمد الله و یمجده و یثنی علی و اشهد محمد صلی الله علیه و سلم بالرساله و یوشه الخطبه بالقرآن، توشیح میکند، زینت میدهد خطبه را به قرآن، ثم یفتته الثانیه بالحمد والاستغفار و صلات علی و دعا لعیمت المسلمین، که در خطبه دوم دیگه قرآن نیامده. و فی حدیث سماعه، حدیث سماعه هم همونه که دارید دیگه، تکرارش نمیکنیم. و اما شافعی فاوجب فی کل منهما الحمد لله و الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الوعظ به ای لفظ اتفق، به هر لفظی که اتفاق بیفته ایب نداره وعظ و کافی است. و یکفی اطیع الله، وعظ هم همین کافیه که بگه اطیع الله، همینقدر کافیه. و فی الثانیه الدعاء للمؤمنین، در خطبه دوم دعا بکند برای مؤمنین، فلو اتا بهی فی الاولا لم یحتسب عن السایه، اگه در اولی اومد در دومی، برای دومی کافی نیست. و قرائت آیتن تتم به حل فایده لا غیرها، یه آیه ای که فایده کاملی داشته باشه، مثل ان الله یامر بالعدل والاحسان، بله، که قوله تعالی ثم نظر، مثلا بگه ثم نظر، یه تیکه بخونه که ثم نظر، یه آیه است در سوره معارج دیگه، ثم نظر، آقای وحید اون چی بوده که ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر، مثلا یه تیکه این خودش بیه ثم ادبر و استکبر که چی شد، مثلا چه فایده ای داره، یه آیه ای رو بخونه که فایده کامل داشته باشه. بله، شغل ثم نظر فی احداهما لا به اینها علا اقوال وجوهنده، خلاصه یه آیه کامل بخونه، آیه که کامل باشه فایدهش بخونه. بعد ایشون صاحب تذکره یه عنوانی داره، فروع، اون اختلافاتی که اشاره کردم بین فقهای سابق هست رو در فتواهاشون راجع به خطبه چگونه باشه، خطبه اول چگونه باشه، خطبه دوم، اینجا ذکر کرده. میفرماد کلام المرتضا، فرع اول، کلام المرتضا یقتضی الاکتفا به مسمى القرآن فی الخطبه الاولى. چون سید مرتضی گفت یوشح خطبه بالقرآن، خطبه اول رو توشیح میکنه، زینت میدهد به قرآن، زینت هم یه آیه که بخونه چیه کافی هستش. و هو احد وجه شافعی، یکی از قولهای شافعی هم همینه که همین قبلا عرض کرد. دومین فرد، لا یکفی آیتون فیها وعظون انهما، که بخواد بگی که یه آیهی بخونه که موعظه داشته باشه به جای دو خطبه، میگه کافی نیست. این هم یه فرد. سوم، کلام و شیخ یقتضی عدم و وجوب دعا للمؤمنین و هو احد و وجه شافعی، کلام شیخ هم در مبسوط دعای مؤمنین رو توش نداشت، مال سید مرتضی داشت ولی کن شیخ نداشت. این هم نشون میدهد که شیخ واجب نمیدونه دعای بر مؤمنین. و کلام المرتضی یقتضی استغفار للمؤمنین، کلام مرتضی داشت چی؟ ولی استغفار و صلات علی النبی که در دومی، استغفار و استغفار رو هم ایشون واجب می‌دونه. ظاهر کلام مرتضی اینه که استغفار واجبه. و اوجب الشافعی فی الدعاء فی قول الدعاء لهم فی الثانیه، اینم با قول شافعی هماهنگه. و قال بعض اصحاب یجب و تخصیصه بالحاضرین فی ما تعلق به امور الاخره، بعضی از اصحاب شافعی گفتن دعا باید برای همونه که تو نماز جمعه شرکت کردن در رابطه با امور اخروی باشه. و کلام المرتضی یقتضی وجوب شهاده به رساله فی الاولا و صلات علیه فی الثانیه، باز کلام مرتضی که نقل کردیم مقتضاش این است که شهادتین در خطبه اول واجبه که در روایت محمد مسلم هم آمده بود. و صلات علیه فی الثانیه، صلوات فرستادن بر پیغمبر در ثانیه. و فی وجه شافعی وجوب صلات علیه فی احداهما، وجه شافعی، نظر شافعی این است که در یکی از دو خطبه صلوات بر پیغمبر لازمه که با اون کلام مرتضی باز جور در میاد. فرع بعدی چهارم، لا یکفیه ان یأتی به آیات تشتمل و علل اذکار فانه لا یسمى خطبه فل آده. این که بگن که یه آیه ای رو از قرآن رو بخونه که توش یک ذکری باشه و قل الحمدلله مثلا اینجوری بخونه، این کافی نیست، این میگه خطبه گفته نمیشود. لا فر بعدی، لا تسهل خطبه الا بالعربیه، که حالا این رو بعدن هم امام روش بحث میکنیم، چون میگه لا تسهل خطبه، حالا اینو بخونیم چون دیگه بر نگردیم به حرف مرحوم علامه. میفرماید خطبه باید با عربی باشه، لان النبی صلی الله علیه و سلم داوم علی ذلک، چون پیغمبر با زبان عربی میخوند، خب مخاطباش عرب بود. و قال صلوا کما رایتونی اصلی. و یحتمل غیرها لمن یفهم لو لم یفهم العربی علی الاقوا، محتمل است با غیر لغت عربی هم جایز باشد اگر عربی رو نمیفهمه علی الاقوا. اذ القصد الوعظ و تخفیف و انما یحصل لو فهمو، خب هدف از خطبه چیه؟ وعظ و تخفیف هست. حالا کسی که نمیفهمه، ما یه جایی رفته بودیم نماز جمعه، کجا بودی که از این کشورها، امام جمعه داشت به یه زبان عربی میخوند، یک کلمش رو هم این مستمعین، یک مستمعین زیادی هم داشته، هیچ یک کلمش هم نمیفهمیدن مستمعین، هیچ کدوم، هم تو خطبه رو خوند و اومد پایین نماز جمعه رو، نه مستمعینشون زبان دیگه بودن، ایشون نمیدونم کدوم کشور بود، اندونزی بود کدوم کشور بود، رفتیم که دیدیم که ما شرکت کردیم در نماز جمعهشون، اون خطبه رو به عربی خوند، مستمعی هم به زبانشون چیزی دیگه بود، هیچ نمیفهمیدن، نماز هم اومد پایین و نماز هم خوند.
این تو روایت سماعه نوشته فی حدیثه، اصلا تو روایت مال مسلم یه فی حدیثه، این فی حدیثه منظورش چی هست؟
ببینید اون مال سماعه رو میگی؟ چون اولشو نیورده گفته فی حدیثن دیگه. الان شما صفحه 421 جلد 3 کافی رو بیارید، میگه قال ابوین بقیل الامام، اولش با اینجا شروع میشه، یه سطر و نزدیک یه سطر و نیم میگه، بعد میگه و یخطب و هو قائم فی حدیثن، یعنی اون تیکش رو حذف کرده. بله بله. خب این رو جمعش کنیم و بعد بریم مسئله بعدی بمونه برای بعد. بنابراین چی شد؟ وصیت چیز خواندن سوره صغیره در اولی طبق فتوای حضرت امام چی شد؟ علل اقوا شد. و در ثانیه چی شد؟ علل احوت شد. حالا اگه توضیح دیگری لازم داشت من ان شاء الله در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم.